این بیانیه رو دیدید دیگه. خب بالاخره الان داشتین فکر میکردین که قبلا هم داشتین فکر میکردین دفعه قبل که خب چی شده قضیه، چی شده چی نشده، این حرفا و کارا چرا یه جوری شده، کم شده، خوابیده چی اینا. ما داریم یه در واقع یه حالت الان توی وضعیت دورخیزی بودیم دیگه. این چند روز و دو سه هفته اخیر رو در واقع میشه گفت یه حالت دورخیز مانند داشتیم. برای اینکه چیه؟ برای اینکه شتاب بگیریم و خب و با یه شتابی بریم جلو. معمولا هم اینجوریه که کارا وقتی ما قصد اینو داشته باشیم که همچین کارهای پرشتابتری رو بکنیم، یه همچین وقفه های اون وقت توش هست. الانم صحبت کردیم، گفتیم که این دوره هم جمع شیم یه صحبتی بکنیم، این که ببینیم یعنی تایی قضیه تایی این صحبت بکنیم، یه برسیم به این که به اصطلاح ما چقدر میتونیم این دورخیز ما تا کجا میتونه بره، چقدر میتونیم اصطلاح بلند بپریم، یعنی این پرش ما تا کجا میره. این جلسه امشب توی این هم تأثیر میذاره که ما ببینیم این پرش ما تا کجا میره، کجا میتونیم بپریم. منظورم از پرش و اینا، خب میدونید که اون کنفرانسی که تو چند ماه آینده قرار بذاریم. خب اونجا ما تو بیانیه‌ای که دادیم برای کنفرانس و اینا، خب تو اون بیانیه ما خیلی کلی نوشتیم اگر دقت کرده باشید. خب وارد هیچ بحث خاصی نشدیم. توی دفعات قبل به اصطلاح صحبتایی که ما داشتیم تا حالا، خب با شما فکر کنم با شما هم بوده بود تو جریان شستید و اینا، خب خیلی از بحثای ما روی چیز دور میزد، روی این که بالاخره ما الان چند تا چیزای اساسی هست که باید به اینا جواب بدیم دیگه. خب به خصوص دو محور اساسی ترش بود که هی فکر میکردیم باید به جواب بدیم و اینا، و اون دو محور اساسی ترم یکیش مسئله امپریالیسم بود و این بحثای در مورد امپریالیسم و غیره و این حرفا بود. بعد یکیش هم بحثی بود که در رابطه ایران بود، که اونجا در رابطه ایران در واقع به طور مشخص یه محور اصلیش در واقع میشه گفت اصلی ترین محورش ادامه اون به اصطلاح بررسی و در رابطه با توسعه سرمایه‌داری در ایران توی این 7-8 سال اخیر و تدوین یه نظریه راجع به وضعیت کنونی به اصطلاح سرمایه‌داری در ایران بود، اینکه الان وضعیت کنونیش در چه حالی است و که از رو بتونید بشه تشخیص داد به کنون برداریم میریم و روندها رو بشه تشخیص داد این حرفا، چون بالاخره اون کلید فهم وقایع تو اونجاست و اگر ما نفهمیم این رو خب نمیتونیم بریم جلو. خب اینا به هر صورت دوتا بحثی بود که خب اولیش هم که روشنه دیگه کلید بحثش چیه، یعنی چرا مهمه مسئله امپریالیسم این حرفا. بالاخره داشتن یه نظریه منسجم راجع به امپریالیسم به این معناست که این معنا نیست که الان هیچ کدوم از ما نظریه‌ای نداریم، نه داریم، خب هر کی برای خودش بالاخره یه نظریه‌ای داره. من تو تمام هنر اصطلاحی جریان فکری سیاسی اینه که این نظریه‌ای که هست اینا رو بتونه منسجمش کنه، تبدیلش بکنه به تئوری و منسجمش بکنه و تبدیلش بکنه، ازش نتایج سیاسی لازم بکشه بیرون، که این کاریه که باید بشه دیگه و این کار اون وقت مستلزم اصلاح یه چیز وسیع‌تریه. اما با همه این عوالات خب ما اینا رو میتونیم تو اون بیانیه هم بنویسیم و به عنوان اهداف به اصطلاح چیز که قرار است به اصطلاح در چند ماه آینده رو اینا متمرکز بشیم کار کنیم اینا، اصلا میتونیم فضا رو آماده کنیم و بریم به این سمت. با این حال ما خیشتنداری کردیم از اینکه وارد این به اصطلاح بحث بشیم، خب این کارو نکردیم. کاری که کردیم چی بود؟ کاری که کردیم خیلی کلی گفتیم. اون کلی هم اینطوری بود که گفتیم روند اینجوریه، خب روند مطالعات مبارزه طبقاتی و جدال‌های درون قطبی و فلان و منطقی جهانی و غیره کشوری. بعد در این حال به اصطلاح چیه اشاره کردیم بگیم که با همه این احوالات خب یه بازتولید به اصطلاح مداومی از انواع ایدئولوژی‌های بورژوایی هست که اینا خودش یه مانعیه در مقابل کمونیسم معاصر. و برای همین تو همین سطح ما در واقع میشه گفت اینا رو نگه داشتیم. توی همین سطح نگه داشتیم و بعد تهش فقط یه چیز گذاشتیم، گفتیم که به اصطلاح یه گفتیم که بر پیشترین یعنی جلوترین لبه این تحولات رو کمونیسم باید مسلط باشه بهش، یعنی اون چیز رو. خب این یه بحث کلیه دیگه. خب یعنی چی پیشترین لبه این تحولات مسلط بودن و شناخت جامعه از عمیق‌ترین مبانی و پایه‌های ماده تحولات جاری و غیره و این حرفا و بعد اینا یعنی چی؟ منظور چیه؟ اینی که اینو باید یه توضیح بدیم برای که امشب در واقع بحث در واقع اساسا به این مربوطه. این که ما اون دو محور رو ننوشتیم یه علت داره و اون علت هم اینه که راستش هرچی بیشتر به صدا مشورت کردیم، فکر کردیم، ما هم دیگه هم فکر کردیم، اینا بیشتر به این نسیستیم که کافی نیست. یعنی کافی نیست که ما الان بیایم راجع به مثلا فرض کنید تئوری امپریالیسم حرف بزنیم و راجع به ارزم بزرگتون که مسئله همون چگونگی توسعه سرمایه‌داری تو 7-8 سال اخیر حرف بزنیم. تکلیف بحث محیط زیست چی میشه؟ ممکن شما بگید که حال مایتیزیست حالا مایتیزیست چه نقشی بازی میکنه، ما که خیلی مهم نیست تو کار ما و فلانی حرفا، ولی بالاخره شما وارد مجادلات سیاسی که میشی تو دنیا نگاه میکنی یکی از کلیدی‌ترین بحث ها بحث مایتیزیسته، دارن بحث میکنن دیگه، بورژوازی داره اینو تحمل میکنه، یا اصلا نگیم بورژوازی، اصلا نگیم بورژوازی، حالا خدا همین حرفه، بورژوازی داره اینو تحمل میکنه یا واقعا جهان داره به سمت نابودی میره به خاطر پلاستیکی که بنده و شما مصرف میکنیم. چیه این چیه؟ هر چی هست حیات سیاسی ما تو جوامع الان یه محورش همینه. شما صبح اخبار رو نگاه میکنی، شبکه‌های اجتماعی میری، هر جا نگاه میکنی بالاخره از به اصطلاح گیر این بحث خلاص نمیشید. خب این یک. بعد همین الان ما نشستیم اینجا شروع کردیم به صحبت، قبل از که شروع کنیم به صحبت و حرفامون رو شروع کنیم اینا داریم صحبت میکنیم بالاخره این کرونا چیه، واکسن زدین یا نزدین، فایزر زدین، مدرنا زدین، چی زدین، سینوفارم زدین، الان داریم این بحثا رو میکنیم. بعد چی کار باید کرد، میشه زد، نمیشه زد، فلان پرمانه. خب و این اون وقت بحثیه که بزرگترین الان صف بندی ها، یعنی دو تا موضوعی که ما الان اشاره کردیم بهش، این دو تا موضوع، همین دو موضوع صف بندی های بزرگ طبقاتی داره، یعنی جا به جایی های بزرگ طبقاتی داره سورش رو صورت میگیره، صف دوست دشمن داره باش مشخص میشه، آنتی واکسن و طرفدار واکسن با همدیگه دشمنی میکنن، اصلا تا حد دشمنی خیلی خصومت‌آمیز. به همین ترتیب مسئله محیط زیست، کسی که طرفدار محیط زیسته، طرفدار رادیکال محیط زیسته و کسی که مخالف رادیکال محیط زیسته، اینا دارن دشمنی میکنن. خب اینا درون طبقه کارگر هم هستن دیگه، ممکنه ما خیلی توی چیز نبینیم، توی سندیکای هفت‌تپه ما نبینیم این رو مثلا، خب ولی اینا تو طبقه کارگر هم هستن، نمونه های بارسترش اونجایی که حیات جامعه یه خورده شفافتر، علنی‌تر، روتره، آدم بهتر میبینه دیگه. تو دعوای بین مثلا فرض کنید پارسالی که بین طرفدارای ترامپ و طرفدارای بایدن توی آمریکا بود، خب میشد دید دیگه بخش بزرگی از طرفدارای ترامپ توده کارگرا بودن. یعنی اینجوری نیست که یه مش مثلا فرض کن خرمذهبی نمیدونم کلیسا برو یا هر یک شنبه کلیسا برو طرفدار ترامپ بودن، نه اونام بودن. وقت اون طرف قضیه هم، اون طرف قضیه هم بالاخره اینو ما میدونیم، این جونورای حزب دموکرات کلی این کارگرا رو پشت سر خودشون میکشونن دیگه. یعنی شکافایی که و همین شکاف ها سال حول همین چیزا هم تو یارو میکنه، حتی حول همین چیزا هم به اصطلاح این شکاف ها عمل میکنه. خب اینا داره شکل میده.
جابجایی میکنه، جابجا میکنه و بعدش هم نه تنها شک میده و جابجا میکنه، به ویژه نیرویی رو که از زرست یعنی تو سپهر سیاست الان ظاهر میشه، حرکت میکنه، بعد اقدام میکنه، اینا اون نیرویی که تو سپهر سیاست ظاهر میشه، حرکت میکنه، میره جلو، اگر این نیرو به این چیزا نپردازه، یعنی فرض کنید ما خود ما الان بیایم و همین کارو بکنیم دیگه، در واقع هم کما بیش همین کارو کردیم، خب ما خیلی کم به این چیزا پرداختیم و یکی از نقاط ضعف ماست، چون که شما اگر به این چیزا نپردازی، ما میتونیم مرتب از اعتصاب و کارگرا بنویسیم فلان فلان، خیلی خوبه، همه اینا روتینه، باید کرده، اشتباه نشه که نباید کرد اینا رو، همه اینا روتینه، باید کرد اون کارا رو، چون کار بالاخره روتین ماست و موضوع اصلی کار ماست، اون باید بکنیم. ولی اگر نکنی بقیه به این چیزای مسائلی رو که گرهی ان روزن، مسائل روزن، چهره و ایمیجی که شما از جریان خودت میدی، چهره و ایمیجی جریانیه که به روز نیست، انگار که از فاز تحولات جهانی عقبه، انگار که هنوز نگرفته، انگار که هنوز میخواد با مثلا فرض کنید درشکه مثلا میخواد مسافرت کنه، در حالی که ماشین های ای کارز نمیدونم چی الان داره، ماشین هایی که خودشون رانندگی میکنن هم داره یه میاد وسط، انگار که همچه حالتی داره دیگه، شما اصلا به مسائل جواب نمیدی، یعنی یکی میاد میخونه بحث های ما رو میخونه میبینه، هیچی راجع به این نمیفهمه، حالا میگم اشارات خیلی کمی داشتیم ما توی عرصه‌ای، ولی اصلا راجع به این که ما چجوری فکر میکنیم، بالاخره این جواب این گرتا تونبرگ و نمیدونم نوچه‌های امثال اون رو که توی چیز هستن، توی همین فضای سیاسی ایران هم هستن، همه جا هستن، جواب حرف ما راجع به اینا چیه؟ یعنی برگردیم خلاصش بکنیم یه جورایی، یه جریانی که جریان کمونیستی، خب این مشخصات رو باید داشته باشه، شما وقتی نگاه میکنید به تاریخ این جنبش نگاه میکنید، این جنبش در طول تاریخش نقاط اوج این جنبش هم بسلا همسان بوده یا همخوانی داشته با وضعیت اشراف نظری و ایدئولوژیکش به کل تحولات. یعنی چی؟ یعنی چی این حرف من دارم میزنم؟ یعنی که شما وقتی نگاه میکنید تاریخ این جنبش رو نگاه میکنید، من از کاری به چیز ندارم، کاری به مارکس و انگلس ندارم که اینا اوج به صدا چیز بودن، یارو برای اینکه بتونه چه میدونم حافظ بفهمه میرفته فارسی میخونده، یاد میگرفته مثلا، راجع به ادبیات چه میدونم یونان باستان صاحب نظر بوده، بعد علوم طبیعی که به جای خودش، چه میدونم همه اینا به جای خودش، یعنی میخوام بگم اوج این قله، بعدش هم اینطوریه، یعنی کاوتسکی اثری که مینویسه راجع به بنیادهای مسیحیت، شما در اون دوره هیچ مؤلفی رو توی بورژوازی پیدا نمی‌کنی که یه همچین با همچین اثری رو با همچین قدرتی بتونه اصلا حرفشو بزنه، چه برسه بی که بنویسه، یعنی این وضعیت بوده، بقیه هم اینطور، یعنی وقتی میای به چیز میرسین، اشاراتی که این ورانور لنین داره راجع به ادبیات، تروتسکی، خیلی های دیگه، حالا شما هر کدوم از هر نظری میخوایم داشته باشیم، ولی اون وقت میای شما یه دوره میبینی که صاحب نظران بزرگ به اصطلاح تو عرصه‌های مختلف از این جنبش اومده بیرون، خب اینا چیزهای قدرتی جنبش، این جنبش یعنی نشون میده، همینا رو وقتی سر هم جمع میکنی نشون میده که این تو بالاترین سطح به اصطلاح علوم معاصر داره حرکت میکنه، همراه با بالاترین سطح علوم معاصر داره حرکت میکنه، یعنی اینجوری نیست فقط مطالبات خوبی داره در رابطه با جنبش طبقه کارگر و غیره اون حرفا، نه، اون اعتبار اجتماعی رو هم داره این جنبش، اون اعتبار اجتماعی رو هم داره این جنبش که به هر بیننده ای این رو نشون میده که من اشراف دارم به کل به اصطلاح تحولات، به قلب تحولات جهانی. خب و میدونم جامعه در چه وضعیتیه، اوضاع دنیا در چه وضعیتیه، و بنابراین این اعتماد رو اشاعه میده خودش که هر کسی هم که اینو ببینه اون وقت فکر میکنه همچین چیزی، خب با یه همچین نیرویی شما خیلی خیلی راحت تر میتونی بهش اعتماد کنی تا به نیرویی که چیه، تا به نیرویی که فقط تو حوزه به اصطلاح مطالبات طبقاتی بخواد صحبت کنه و تو همون حوزه خودش بخواد محدود نگه داره و فلانی حرفا. مخواهم خب برای هم از نقطه نظر به اصطلاح اون دخالتگری، خود دخالتگری هم مهمه، جدا از این که به شما اعتماد میکنن، جدا از این بالاخره این وسط من و شما وقتی داریم راجع به مطالبات طبقاتی و این حرفا داریم حرف میزنیم، اون یارو با اون صفبندی هایی که داره ایجاد میکنه، یارو اومده به قول معروف نفی میکنه کل این تغییرات کلیما محیط زیستی رو، اقلیمی رو، خب یکی دیگه اومده از اون طرف مرتب نمیم از گلاسکو و کپ 26 و این حرفا حرف میزنه و اینا، بعد اینا دارن جابجا میکنن نیروها رو، یعنی نیروهایی که دارن جابجا میشن، گاه یه وقتایی دو تا کارگری که سر همین بحثا، سر همین بحثا در مقابل هم دیگه قرار میگیرن، در مقابل هم دیگه قرار میگیرن، اون یکی رو پیش اتهام میزنه بهش، متهمش میکنه که تو فاشیستی، خب تو ارتجایی هستی به علت اینکه چه میدونم تمام به اصطلاح نابودی بشر رو شما مقدماتش فراهم میکنید، انکار میکنی که سرمایه داری داره نمیدونم محیط زیست رو نابود میکنه، اون یکی هم برمیگرده بهش تهمت میزنه، خوشش میده بگه نخیر تو نوچه نمیدونم داووسیا هستی، شدی نوچه داووسیا، نوچه فلان، تنی طبقه کارگر، اینه طبقه کارگر، توشون شکاف داره اتفاق میفته. خب یه کمونیستی که اون وسط هست چیکار میکنه؟ حرف نمیزنه راجع به موضوع. خب اگه کمونیست طرفدار ما باشه نه دیگه حرف نمیزنه دیگه. خب چون نهایت حرفی که میزنه میگه رفقا این صحبت‌ها رو بذارین کنار، مطالبات طبقاتی ما مهمه. یعنی نهایت حرفی که داره میزنه اون، برم گیدم میگه بالاخره من واکسن بزنم یا نزنم. خب شما چی میگی؟ اگر بگی آری خب کلی میپرم بهت، اگه بگی نه کلی میپرم بهت. حالا برگردیم به اصل موضوع. خب اینا مقدماتیه که یعنی باید این چیز بکنیم. حالا اصل موضوع چیه؟ اصل موضوع اینه که بالاخره این وضعیت رو یه جوری باید سراغش رفت. به خاطر همین اینا، یعنی به خاطر همین ظرایف بود که ما توی بیانیه هم چیز زیادی نیاوردیم، همون تو حد کلی نگرش داشتیم. حالا برگردیم ببینیم اصل موضوع چیه؟ چیکار باید کرد؟ خب ما داریم میریم به سمت یه کنفرانس. قبلا هم ما این صحبت داشتیم. بالاخره ما تا اینجا یه چیزایی رو مبانی رو تحکیم کردیم و داریم میریم جلو. این مبانی که تحکیم کردیم بد نبود، خوب بود، ما رو تا اینجا آورد جلو، ما رو تا اینجا آورد جلو، ولی از این بعد دیگه نمیشه بیشتر از این جلو رفت. یعنی ما بایستی به این چیزا بپردازیم، اصلا اگر نپردازیم پیشروی، صحبتی از پیشروی نمیتونه در میان باشه اصلا. و در جا زدن هم در همه جا در زندگی، فقط هم نه در سیاست، حتی در چیزهای دیگه، در جا زدن هم چیزی نیست جز عقب رفتن، چون جهان جلو میره. خب در جا زدن یعنی اتلاف وقت، شما باید جلو بری، اگر نه با سرعت و شتاب بیشتر، لااقل با همون شتابی که جهان داره میره جلو باید بتونی جلو. خب یعنی چی؟ یعنی چی کار باید بکنیم؟ یعنی بیایم همه این بحثا رو ما توی چند ماهی وقت میخوایم بذاریم برای خودمون برای چیز، خب بریم سراغش، بریم حل کنیم، بریم بهش بپردازیم. ابتدا به ساکن اگه بخوایم نگاه بکنیم، باید سرعت صفر، یعنی از نقطه صفر بخوایم نگاه بکنیم. پرداختن به این بحثا، خب به همه این بحثا توی یه فرصت چند ماهه بسیار بسیار دشوار و اگر نگیم غیر ممکنه، یعنی غیر ممکنه میشه اینجوری گفت، یا لااقل بسیار دشواره. بخوایم از نقطه، یعنی از صفر کیلومتر بخوایم به قول آلمانیا فراوستونگلوز، بدون پیش به اصطلاح داده، بدون این پیش نهاده بخوایم به اصطلاح به موضوع برخورد بکنیم، یعنی فرض کنیم ما یه خلایی هست و این خلا رو میخوایم پر کنیم، هیچی نداریم، هیچی دم دست نداریم. خب این خیلی دشواره، اما داریم، ما یه چیزایی دم دست داریم. اولا یک چیزایی رو خب گفتم اشاراتی اینور اونور داشتیم، یه اشاراتی اینور اونور داشتیم، اما یه چیز دیگه داشتیم که اینو داشتیم، اینو از سالیان سال، یعنی در واقع میشه گفت از زمانی که هویت ما داشته شکل میگرفته به عنوان جریان کمونیستی، میشه بگم از دوران 20-20 خورده سال قبل، خب اینو ما داشتیم و الانم داریم. اون چیزی که داشتیم و الانم داریم، اون اصطلاح اونو باید بهش تکیه کنیم، و اگر بخوایم با اون تکیه کنیم از همینجا، یعنی نقطه عزیمت ما یک کمی اون وقت متفاوت میشه دیگه، نقطه صفر نیست، یه خورده جلوتریم. حالا اون چی هست؟ اون چیزی که به اصطلاح هویت ما رو به مرور شکل داد این بود که، و ما رو به اینجا رسوند که تونستیم بالاخره تا این حد بریم جلو که این وضعیت امروز رو داشته باشیم، اون تأکید ما بر به اصطلاح یعنی عزیمت از منافع تاریخی طبقه کارگر بوده. دقت کنید منافع تاریخی گفتم، یعنی نه منافع لحظه‌ای، در برگردی منافع لحظه‌ای هم هستا، ولی منافع تاریخی طبقه کارگر به عنوان طبقه‌ای که چیه؟ به عنوان طبقه‌ای که چاره‌ای نداره، باید اگر بخواد رها بشه باید این نظم رو از بین ببره، باید از این نظم از بین، چون یعنی بس همون بس کلاسیک مارکسه، این که بالاخره شما برای اینکه رها بشی باید این نظم رو از بین ببری، و با از بین بردن این نظم و رها شدن خودت، راه بشریت رو رها کردی، این در واقع اینه دیگه. خب اینو ما بهش وفادار موندیم. یعنی چی اینو بهش وفادار موندیم؟ بارها بارها ده ها و صدها بار گفتیم، نوشتیم، تکرار کردیم که از نقطه نظر ما هیچ چیزی، هیچ تو عرصه سیاست، هیچ تاکتیکی، استراتژی، برنامه‌ای، هیچ چیزی تقدس نداره، مگر به این شرط که طبقه کارگر، برای طبقه کارگر این نتیجه‌ای که به بار میاره چیست؟ نتیجه اون تاکتیک، نتیجه اون برنامه، نتیجه اون به اصطلاح سیاست، نتیجه اینا برای طبقه کارگر چیه؟ طبقه کارگر رو قوی ترش میکنه یا نه؟ طبقه کارگر رو قوی تر میکنه؟ باز برگردیم به اون تاریخیه. تاریخیه یعنی چی؟ یعنی طبقه کارگر رو قوی تر میکند، نه کارگرای یک کارخونه معین رو. چون یک کارخونه کاربری، کارگرای یک کارخونه معین ممکنه تقویت شده باشن، کارگرای 6 تا کارخونه دیگه تضعیف شده باشن در اثر اون. خیلی راحت میتونن کارگرای یک کارخونه معین یک توافقات معینی رو با مقامات دولتی فلان 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 به زیان یا با کنسرن به زیان همکاران خودشون منعقد کنن دیگه. خیلی قابل فهمه دیگه. کارخونه فولکس مثلا فرض کن تو برزیل، اون برزیل کارخونه بزرگی داره، کارخانجات بزرگی داره فولکس واگن، اونا میتونن قراردادهایی رو منعقد کنن به زیان کارگرای فولکس وولفسبورگ تو آلمان، یا برعکس وولفسبورگ یا میتونن قرارداد منعکس کنن بگن آقا جان شما برزیل رو ببندی بیار اینجا، به نفعشون میشه دیگه. ولی خب معلومه این به نفع شدن یعنی چی دیگه. خب بنابراین وقتی میگیم به نفع طبقه کارگر یعنی چی؟ یعنی که اون به اصطلاح این توازن بین منافع تاریخی، یعنی این که فقط نه در برگیرنده منافع لحظه‌ای، ممکنه حتی از نظر منافع لحظه‌ای به معنای صرف نظر کردن از بخشی از منافع لحظه‌ای معین هم بوده باشه به نفع اون چیز تاریخی تر، اون چیز تاریخی جهانی تر. این شاخص ماست، اینو بارها بارها گفتیم، تأکید کردیم، و همین خاطرم بارها بار هم گفتیم، همه میدونن این رو، یا لااقل کسی که ریگی تو کفشش نباشه میدونه این رو که ما گفتیم هم نه برای ما مبارزه با امپریالیسم تعیین کننده است قطعی، بگیم آقا ما مبارزه با امپریالیسم ما تعیین کننده است، ممکن است دوره مبارزه با امپریالیسم فیترش رو بیاریم پایین اصلا، خب یه جوری دیگه تعریفش کنیم. مسئله ما اینه که اون وضعیت، اون شاخص به اصطلاح تعیین کننده چیست؟ نه مبارزه برای آزادی‌های دموکراتیک، نه فلان. ما الان مدت‌هاست راجع به آزادی‌های دموکراتیک حرفی نمی‌زنیم، راجب حرفی نمیزنیم ما راجب آزادی دموکراتیک. بعدمون میاد مثلا فرض کنید از اینکه آدم راحت بلند شه بیاد مثلا فرض کنید تو همون ایرانش، خب این ور بره اون ور بره هر چی دلش بخواد بگه، نوال بدمون نمیاد. خب خیلی هم خوشمون میاد. ولی شما وقتی نگاه میکنید مبارزه برای این آزادی های دموکراتیک الان چه برسا از نظر تاریخی به زیان به اصطلاح منافع تاریخیه. همین شما وقتی نگاه میکنید میبینید که وقت یه پیشروی ممکنه به زیان اون منافع تاریخی تمام بشه. خب همین بحث مبارزه با آزادی های دموکراتیک، خب فتیلش میاری پایین یه دوره ای، نمی کنی این کارو. برعکس حتی نگاه کنید کار ما رو بخوایم نگاه کنیم، ما تو مدت اخیر ما اونایی که از آزادی های دموکراتیک دیگه سینه چاک میدادن براشون، خب اونا همشون ما نگاه کردیم دیدیم با اونایی که سینه دارن چاک میدن پیشگامان این مبارزه برای آزادی های دموکراتیک هستن، از بدترین نوع ارتجاع معاصر دارن حمایت میکنن، یعنی از جنگ افروزترین و ایرانگرترینشون دارن حمایت میکنن. بنابراین ما کارمون وقت برعکس شد، مجبور شدیم متون افشاگری که علیه اونا نوشتیم خیلی بیشتر از متون افشاگری بود که راجع به چه میدونم اقدامات تو زندانها و تو فلانهای ایران مثلا ما نوشتیم، نظام گفت این طور فلان نیست، نه این کار نکردیم، کمتر کردیم ما، اون برای بیشتر کردیم، برای که خیلی روشن بود مسئله چیه. یعنی شما اگه وارد این بحث میشدید رفته بودی برای اینکه چیه ضربه زده بودی به طبقه کارگر، نه به اون کارگری که توی کارخونه مثلا فرض کنید فولاد حکم چه میدونم حبس 3 ماه گرفته ها، به اون ضربه نمیزدی، ظاهرا داشتی از اون دفاع میکردی، ولی به منافع تاریخی این طبقه ضربه زده بودی از طریق تقویت یک ارتجاع جهانی و متحدین داخلیش، به همین خاطر ولش کن. خب بنابراین اینو داشتیم. خب این یعنی چی؟ این یعنی که فرض کنیم تو همون مکالمه فرضی که ما الان صحبت کردیم که دو نفر کارگر دارن نشستن صحبت میکنن، دعوا دارن میکنن سر محیط زیست یا سر کرونا یا سر هر چیز دیگه یا سر ازدواج همجنسگرایان، خب فلان این حرفا، و یک رفیق کمونیستی که از طرف تو، یعنی با ما باشه اونجا نشسته باشه، خب اگر ما چیزی نگفته باشیم، اگر ما چیزی نگفته باشیم، اگر خودش هم مطالعه نکرده باشه، معیار معینی رو داره، شاخصی معینی دستش هست، به کمک اون شاخص معین میتونه تلاش کنه برای اینکه چیه، برای اینکه تو اون مباحثه فرضی وارد بشه، میتونه تلاش کنه برای اینکه مبارزه فرضی باید میشه، باید قطعا میشینه خب پیش خودش فکر کنه چه چجوری باید این کارو بکنم، قطعا باید مطالعه بکنه ببینه موضوع بس چیه چی نیست، ولی اون شاخصه رو داره و اون شاخصه بهش کمک میکنه به اینکه چیه، به اینکه بتونه نقطه ورود بس رو پیدا بکنه. بنابراین این نقطه صفر نیست، این یک. منتها از این بگذاریم، غیر از این چیز و غیر از این به اصطلاح چیز عمومی ما که توی میگم این که برمیگرده به تعیین موقعیت عمومی ما، غیر از این ما یه چیز دیگه هم داشتیم و الان داریم و اون مهمه و اون به ما به مراتب بیشتر کمک خواهد کرد برای که ما بتونیم به اصطلاح توی لااقل در مقابله با این چالش و این مواجهه با این چالش، یعنی این چالش ها و این مساف ها مرعوب نشیم و بتونیم به اصطلاح یه نقشه‌ای برای پیشروی تحریزی بکنیم لااقل که چجوری باید بریم سراغ این چالش ها و مساف ها و اینا. و اون چیز دیگه ای که ما داشتیم اون و داریم این بوده که ما از به خصوص از شاید بشه گفت 10-15 سال اخیر، خب 10 سال اخیر مثلا، از 10 سال اخیر ما این رو هم داشتیم که متوجه این هم شدیم، متوجه روندهای اساسی و پایه‌ای جهان معاصر بودیم، هم این خود روندهای پایه‌ای جهان معاصر تو سطح پایه‌ایش، یعنی تو سطح اقتصاد سیاسی ما اینا رو متوجه بودیم، به خصوص از بحران 2008-2009 به این طرف ما متوجه شدیم که دنیا وارد یه پیچ تاریخی در شده. ما در واقع میشه گفت اولین نیروهایی بودیم که متوجه این همچی چیزی شدیم. بحثایی که ما 6 سال پیش، 8 سال پیش، 9 سال پیش راجع به چیز میکردیم، راجع به مثلا فرض کنید ژئوپلیتیک میکردیم، الان تازه داره مد میشه، داره مد میشه، خیلی ها داره میکنن. شما برید بحثی که ما در اون موقع در رابطه با 2008 و 9 در رابطه با مثلا فرض کنید بحران کردیم، خب اون موقع ما این بحثی کردیم که آقا معلوم نیست چه چیزی خطرناک‌تره، آیا چپ نئوکینزیانی رشد میکنه یا نمیکنه، آیا یا اون راست رادیکال بازار آزادی، و اگرم تازه راست رادیکال بازار آزادی باشه معلوم نیست کدومش خطرناکتر. حتی این چیزیه که میگم ما از اون موقع اینا رو تشخیص دادیم. خب از میگم از تمام این 8 9 سال 10 سال اخیر ما اون روندهای پایه‌ای رو چه تو سطح به اصطلاح تحولات مادی جامعه جهانی تشخیص دادیم و چه توی سطح چیه تو سطوح ایدئولوژیک. این دومی اون وقت معنی داره، این دومی که میگم سطوح ایدئولوژیک معنی داره، چون از اینجا نقطه بعدی، نقطه اتکای بعدی ما میاد بیرون. یعنی چی از اینجا نقطه اتکای بعدی ما میاد بیرون؟ ما حالا چند تا چیز رو اسم بردیم دیگه، منهای بحث ایران که اون هم به درجه توش حتی این هست تو به درجه حتی تو بحث ایران هم این چیزی که الان میخوام بگم اونجا هم هست تو بحث رسل و توسعه سرمایه‌داری در ایران. ما الان چند تا چیز اسم بردیم، یکیش از اولیش از امپریالیسم بود، گفتیم بالاخره بحث امپریالیسم هست و غیره و این حرفا، باید راجع به اینا فکر کرد و بحث کرد و صحبت کرد و این حرفا، و خب این یه بحث ویژه‌ایه که ما باید واردش بشیم. و بعد میایم مسائل دیگه مثل همین کرونا، مثل محیط زیست، مثل همون قضایای مربوط به چه می‌دونم که توی لیست بسته این کارهایی که الان میشه کرد و باید بکنیم نیاوردم، ولی خب میشه وارد اون بحثم شد. مثلا فرض کنید همین مربوط به حقوق جندر پالیسی و غیره و این حرفا و اینا. خب اینا رو تو همه این عرصه اون وقت یه چیزی مهمه، خب اگر ما اون تحولات مادی رو شناختیم، خب یعنی لااقل خطوط اصلیشو تشخیص دادیم توی دوران اخیر، خب حتی خطوط اصلی چیز رو هم تشخیص دادیم، تحول ایدئولوژیک رو میگم، شما برید تحولات ایدئولوژیک رو هم بخواید نگاه بکنید، موقعی که ترامپ اومد سر کار همه میگفتن دیوانه است دیگه، این لیبرال ها همه میگفتن دیوانه است. خب از همون ابتدای ما گفتیم که اینطوری نیست، دیوانه این حرفا نیست، مسئله بر سر به اصطلاح تعیین موقعیت آمریکاست، سرمایه‌داری آمریکاست در قبال اون دوگانه چین و روسیه و جابجا شدن ایناست، و این اون فراکسیون ضد چینی رو نمایندگی میکنه و برای اینکه بره به سمت چیه، به سمت ائتلافی با روسیه که بتونه روسیه رو به سمت خودش بکشه و علیه چین بیستن. از هم اولش ما این رو گفتیم، از همون اولش هم گفتیم بابا همون بحثایی که میشناسید دیگه، گفتیم آقا رژیم چینج هم کارش تموم شد، این یعنی نفس لیبرالیسم در رفته، نفس لیبرالیسم در رفته. خب اینا رو خب الان هم میشه دید دیگه، خب مضحکه‌ای که مثلا براندازا چقدر مضحکن اینا رو میشه دید دیگه، ولی اینا چیزیه که ما اون موقع از همون موقع هم میگفتیم. در صورت اما اتفاقی که افتاده و شاید ما به این اتفاق به این شکل وقت به ابعاد این اتفاق به این شکل ما اون روندهای پایه و اینا رو قبول داشته شدیم، منتها یه ابعاد این واقعه داره که این ابعاد این واقعه رو حتی اگر شما تشخیص هم بدی چیزی عوض نمیشه، واکنش درست اگه بهش نشون ندی و ابزارهای لازم رو برای این مقابله باش دستت نگیری، تشخیص به تنهایی کافی نیست. مثل این میمونی که شما کنار ساحل وایسادی از دور یه سونامی داری میاد، شما تشخیصش میدی، خب تشخیص هم بدی فایده ای نداره. یعنی اگر شما ابزار لازم رو برای فرار نداشته باشی یا بلندی مثلا فرض کن یه کوهی تپهی بلندی چیزی نباشه که بری روش، خب تشخیص هم دادی ولی فایده ای نداره، تو بخوای تکون بخوری تمام اون رسیده به شما. برای این تشخیص بزنانی کافی نیست. خب یعنی چی؟ یعنی چه اتفاق افتاده؟ اتفاق افتاده اینه، تشخیص دادیم ما اوکی، ولی به طور واقعی در جهان واقعی، در جهان واقعی این اتفاقی که افتاد این بود. خب ما الان هم گفتیم این برسات اینو تشخیص دادیم و اینا، ولی یه اتفاق یه چیز مادی داشت اتفاق می افتاد و اونم این بود، ما این فروپاشی نظم پیشین، اون فروپاشی نظم پیشین و اینا و این دوران به اصطلاح تندپیچ تاریخی که ما وارد شدیم پر از تلاطمات، واقعا هم وارد یه دوره تندپیچ تاریخی شدیم، بارها اینو به انواع مختلف ما گفتیم و نوشتیم و اینا، این اون وقت نیروهایی رو آزاد کرده که این دومیه، اون وقت این نیروهایی که آزاد شدن این اون باز همون نقطه اتکای بعدی ماست. یعنی به عبارتی در سالهای اخیر برخلاف دوران پیش از، مثلا فرض کنید دوران پس از جنگ سرد، یعنی دوران سلطه بلا منازعه این جریان گلوبالیسم و نمیدونم آمریکا و بلوک غرب و بلوک ترانس آتلانتیک و این حرفا، برخلاف اون دوران، خب چون اون دوران روشن بود دیگه، بالاخره اونا هستن و تکلیف روشنه، با در واقع آشکار شدن نشانهای ضعف اون نظم مسلط، اینطوری نبود که این نشانهای ضعف مسلط به معنای چیه؟ به معنای به اصطلاح آشکار شدن نشانهای ضعف کل بورژوازی بوده و در مقابل اون وقت چیه؟ در مقابل اون وقت به معنای نشانهای به اصطلاح آشکار شدن نشانهای قدرتگیری یه جریان نقد طبقاتی رادیکال. از این نقطه نظر شاید بشه گفت ما تو ارزیابیامون توی سالهای گذشته یه جای اشتباه کردیم، خوشبین بودیم مثلا، شاید نمیدونم، باید برگرد آدم مرور کنه. یعنی اینطوری نیست که بگیم یه جریانی، خب این جریان لیبرالیسم و همه اینا، خب اینا داغون شدن و دوچار بحران شدن، ضربه خوردن و غیره و غیره، پس بنابراین یه نقد رادیکالی طبقاتی رشد میکنه و فلان. برعکسش اتفاق افتاد. یعنی در درون خود بورژوازی، در درون خود بورژوازی یک گرایش ضد اون جریان مسلط درون بورژوازی شکل گرفت که این گرایش ضد جریان مسلط درون بورژوازی به شدت در سالیان اخیر رشد کرد، به شدت فعال بود و به شدت تو همه زمین‌ها وارد نبرد شده. یعنی تو همه زمین‌ها شما دست رو هر چیزی بذارید الان این جنگ در جریانه، در درون خود بورژوازی. وقت این دقیقا مثل این شده که چیه؟ مثل این شده که وضعیت انتقاد کمونیستی اینجوری شده که اون طرف قضیه که سبک، یعنی بس سنگین بود، دچار ضعف شد، یعنی اون سلطه پیشین جریان لیبرالی و نمیدونم این حرفا که دچار ضعف شد، خب این ور به جایی که فضا بازتر بشه، از یه جهاتی اون وقت فضا تنگتر شد، از یه جهاتی خب بهتر شد، سهلتر شد، برای اینکه بالاخره اون نیروی مسلط به خصوص برای ما که تو حوزه سیاسی ایران عمل میکنیم، خب خیلی روشنه دیگه، اون ضعف اون نیروی مسلط راه رو باز کرد برای اینکه آدم راحت‌تر میتونه حرف بزنه، تا زمانی که چیه؟ تا زمانی که این جونورا یه خطر واقعی به شمار میومدن. ولی تو عرصه جهانی اون وقت اینطوری نبود، تو عرصه جهانی اون وقت یک این تقابل دو نیرو، یعنی هر دو نیروی که رشد، اون نیروی مقابلش هم رشد کرد و تمام یک طرف، یعنی از یه طرف شما تمام رسانه ها و اینا رو نگاه کنید، در بخصوص رسانه های قدیمی تر، کلان رسانه های قدیمی تر، مدیای اصلی یا اون چیزی که بهش مینستریم میگن، که دست در واقع
اون جریان مسلط توی بلوک ترانس آتلانتیک و اون گلوبالیسم و ایناست. خب هم داووس و این جماعت از واشنگتن پست و شپیگل و اکونومیست و همه اینا بگیریم تا حتی رسانه‌هایی که تو ایران هستن و در واقع آبشخورشون همین است. یعنی شما الان روزنامه ایران رو باز میکنید قشنگ میتونید یه تصویر کامل از پالیتیکو و از همه اینا به دست بیارید، نیویورک تایمز و واشنگتن پست و همه اینا میتونید قشنگ، چون برفت بلا فاصله مقالاتشون رو ترجمه میکنن، بسی هم ترجمه میکنن. خب یه طرف شما اینو داری، یه طرف دیگه اون وقت حقیقتا تو این سالیان اخیر یه چیز آلترناتیوی رشد کرده که این چیز آلترناتیو ما یه ورژن کوچکیشو به عنوان چپ محور مقاومت داشتیم تو ایران که اون یه ورژن کوچکیه، یعنی یه بخش بسیار کوچکیه، شاید اصلا از این وقت حتی چپ محور مقاومت هم درست نباشه بگه اون جریان یوراسیایی مثلا، یا جریان مثلا مولتیپولار یا هر چیزی، یا جریان آنتی گلوبال یا هر چیزی. مسئله اساسی اینه خب که اینو ما همجوری میگیم جریان چیز اینه، این جریان وقت رشد کرده و این جریان هم الان قشنگ میدیای آلترناتیو خودش رو داره، طوری که شما الان بخوای به صورت رجوع کنی به این به منابع خبری و تحلیلی که خارج از اون مینستریم باشن به مراتب براتون دشوارتر شده. مسئله یعنی چی به مراتب دشوارتر شده؟ یعنی که تو همین چند سال اخیر یک رادیکالیسم، یه رادیکالیزاسیونی تو این درون جدال درون بورژوازی اتفاق افتاده که این رادیکالیزاسیون درون مثلا بورژوازی تو این دو قطب بورژوازی حقیقتا به تشکیل دو قطب متضاد متخاصم با همدیگر و خیلی خیلی صریح اون وقت منجر شده. من براتون مثال میزنم، مثالی که من میزنم، ما اگر شما نگاه کنید توی چیزهای قدیمی سایت بخواید نگاه بکنید، معمولا ما مطالبی رو مثلا فرض کنید از سایت زیرو هج میزدیم. این زیرو هج اولش یه بلاک بود، الان جزو پربیننده ترین سایت های اینترنته به طور کلی. این زیرو هج، یه حالت که حتی یه زمانی من یه مقاله هم نوشتم راجبش که بالاخره این آنارکو کاپیتالیسمه، خب این آنارکو کاپیتالیسمه از اون این بهتره یا اون چپی که چپ نمیدونم حزب دموکرات و فلانی حرفاست. یعنی مسئله اینطوری بود، یه جریانی که آنارکو کاپیتالیسم جریان ضد جنگ، جریان این تیپی. یعنی ما میتونستی حتی میگم مواردی رو ما از بهش مراجعه میکنیم به عنوان مرجع و حتی میگم مواردی از ترجمه هم شده تو سایت هم هست. ظرف چند سال اخیر، ظرف این چند سال اخیر، این فضای رو به تزاید قطبی هم از همون جریان زیرو هج الان اگر نگاه کنید ما به ندرت ازش چیزی میزنیم، به ندرت، و به ندرت هم دیگه تو بهش مراجعه میکنیم، برای که این تو همین روند تشدید قطبندی ها عملا رفته به سمت چی؟ به سمت یک تقابل کامل با اون جریان مسلط گلوبالیستی اینا، به گونه ای که چیه؟ به گونه ای که اون جریان طرف مقابلش، یعنی داووس کلاوس شواب و بیل کلینتون و باراک اوباما و آنجلا مرکل، آنجلا مرکل سنگر لیبرالیسم تو آلمان، سنگر لیبرالیسم بازار آزادی تو آلمان، اینا همه به عنوان کمونیست مورد حمله قرار میگیرن، به عنوان کمونیست. یعنی اینا به عنوان کمونیست هایی که چیه؟ بازار آزاد رو، سرمایه‌داری رو دارن نابود میکنن. اون درورژن رفایت ویژه‌ای در اون آمریکاش که جو بایدن با کمونیستیه که داره، جو بایدن و کامالا هریس جانور هیولایی که اونجا هست، خب اینا رو به عنوان کمونیستایی که داره سرمایه‌داری نابود میکنن، دموکراسی آزادی رو دارن از بین میبرن، آزادی رو دارن. یعنی این الگو، خب حالا رو همین الگو شما فکر کن دیگه، آمریکا رو میخوان از بین ببرن، آزادی رو میخوان از بین ببرن و غیره و غیره. نتیجه این شده که ما به عنوان کمونیستا، انتقاد کمونیستی، عملا یه موقعیتی توی موقعیتی قرار گرفتیم بین سنگ دو آسیاب شدیم که اگه حواسمون نباشه، خب حواسمون نباشه، این دو تا آسیاب، این دو تا سنگ که میچرخن ما رو له میکنن. نتیجه این شده و
تو ایران هم شما اینو دارید میبینید. اخیراً به طور وافری جریان آنتی گلوبال داره رشد میکنه دیگه. گفتن چپ محور مقاومت دیگه اصلا کافی شاید نباشه. خب برای اینکه اولا خیلی هاشون دیگه چپ نیستن اصلا که شما اسمش رو بذاری چپ محور مقاومت، ولی آنتی گلوبالیستن، طرفدار جهان چند قطبیان، طرفدار یوراسیا هستن، طرفدار علیه نمیدونم همه این چیزا هستن که طرف مقابل رو مثلا خصلت نمایی میکنه، علیه همه اون چیزا هستن، از آزادی همجنسگرایان و ازدواج همجنسگرایان بگیر تا واکسیناسیون تا حتی محیط زیست. خب شما عناصرش و المنتاشو تو بحثای همه اینا پیدا میکنی. حالا ممکنه فراگمنتاش باشه، تیک پاره هاش باشه تو بحثای مختلفی، ولی پیدا میکنی. حالا ممکنه یه تیک پاره هایشو تو یه چیزی پیدا کنی، تو یه چیزی پیدا نکنی. نمونهش تیک پاره هایی که مثلا میگم پیدا کنی، آقای علی اکبر رائفی پور، علی اکبر رائفی پوری که به شدت مخالف پیمان محیط زیست پاریسه، معاهده محیط زیست پاریسه، در این حال به شدت بازار آزادی ها، به شدت هم بازار آزادی، به شدت اون وقت مخالف همون گلوبالیزاسیون و فلانی حرف هم هست. خب یه تیکایی میگم، یه تیکایی رو پیش اون پیدا میکنی، یه تیکایی رو اون وقت پیش یه چپ محور مقاومتی پیدا میکنی که این تیپیه. حالا اون چپ محور مقاومتی خیلی دیگه مخالف اون چیز نیست، مخالف اون به اصطلاح ازدواج همجنسگرایان نیست، ولی اون ایرانگرای نمیدونم چی، ایرانگرای باستانگرا مخالف اونم هست تو. یعنی میخوام بگم و اینا رو دیگه نمیشه بهش بی‌اعتنایی کرد. به عنوان یه مجموعه اینا حاصل جهان جدید. ما بارا گفتیم بالاخره این وجود انسان هاست، یعنی وجودی که شعور رو تعیین میکنه و این وجود مادی، خب این تغییر داره تغییر میکنه دیگه و داره به ازای خودش اون وقت شعور متفاوتش رو داره به وجود میاره. ما یه دوره میگم دنیا رفت به سمت یه تلشای تنشایی که به سمت جهان چند قطبی بره و اینا هم به صدا عوارضش پشت سرش داره به وجود میاد. خب اینا یعنی چی؟ یعنی این اتفاقاتی که داره به صدا شکل میگیره اینا. من دو تا مسیج اومده برای من، یه لحظه اجازه بدید. خب بنابراین این وضعیتیه که ما الان داریم. یعنی ما مسئله من چیه که میگم این چیزی که ما رو برده توی این وضعیت میتونه در این حال به عنوان نقطه اتکای بعدی ما باشه. یعنی چی؟ یعنی اینجا من چجوری میتونه، یعنی چه فشاری داره به ما میاد از دو سو، این چجوری میتونه نقطه اتکای بعدی ما باشه، نقطه پیشروی، یعنی نقطه بعدی حرکت ما باشه. خب در فیزیک میدونید که اصطکاک مانع حرکت هست، ولی بدون اصطکاک حرکت نمیشه اصلا. یعنی حرکت رو شما نمیتونی بدون اصطکاک، اصلا نمیشه. یعنی اصطکاک باید باشه که شما حرکت کنی. خب رو یخ که نمیشه همجوری راحت دوید که. بنابراین اینه. خب بنابراین یا تو جودو بالاخره یکی از مثلا ترفندهای اصلی جودو اینه که شما از نیروی طرف مقابل استفاده کنی و اون نیرو رو تبدیلش بکنی به ضد خودش دیگه، به نفع خودت به کار بگیری. یکی از ترفندهای مثلا جودوه دیگه. خب یعنی چی در تو بحث ما؟ در تو بحث ما خیلی روشنه. یعنی چی؟ فکر میکنم همه اون عرصه‌ای که ما صحبتشو کردیم، حالا به درجه‌ای تو امپریالیسم هم همین هست، منتها با یه اصطلاح اسپشیالیتی معینی که اون رو بعدا میشه روش صحبت کرد، ولی حتی تو اونم هست. حالا من محیط زیست رو گفتم، کرونا رو گفتم، رمزارزها رو نگفتم، بیت کوین و اینا، بالاخره اینا چی؟ تکلیف اینا چی میشه؟ پاسخ ما به اینا چیه؟ جماعت دارن راجع بهش حرف میزنن، نظریه‌های مختلفی هست راجع به اینکه اصلا آینده رو بیت کوین سازمان میده. سوسیالیسم چیه؟ کمونیسم چیه؟ فلان چیه؟ این مسخره‌بازی‌ها چیه؟ بیت کوین آینده رو سازمان میده. دیسنترالایزد نمیدونم فلان. خب همه اینا هست. خب و همه اینا اون وقت تو همه اینها همه این عرصه‌ها، اون چیزی که اینا رو به هم پیوند میده، یا ما یا اینا رو ما تک تک عرصه‌های تک تک مجزایی میبینیم که بدبختیم بیچاره‌ایم. یعنی اگه ما فکر کنیم که ای داد میداد بحث امپریالیسم هست، اینو باید بپردازیم بهش. میدونی یعنی چی؟ یعنی که شما میدی وارد جنگل میشی، یه جنگل که اون وقت بخوای تا دونه دونه درختاشو ببینی، که هر کدوم از اینقدر نظریه هست راجع به امپریالیسم فراوون شما تو به الاهم و فلاهم بکنی تشخیص بدی که کدومشون مهمه کدومشون مهم نیست، فلان حرفا، وقتت گذاشته، اصلا عمرت سپری شده، عمر بر باد رفت، تموم شد، همون یه دونه امپریالیسم کافیه برای اینکه عمرتو تموم کنه. بعد بیا با بقیه چیزهای دیگه، هر کدوم از این دیگه بخوای به طور مجزا نگاه کنی، همین وضعیت، یعنی آدم دچار ضعف مفرط میشه اصلا. ولی یه چیزی هست، یه خطی هست که همین رو به هم پیوند میده، همه اینا رو به هم پیوند میده، اون خط رو باید گرفت دیگه. تو تمام این بحثا، تو تمام این بحثا این دو تا چیز هست، این دو تا تقابل هست، این درون این جدال درون بورژوازی هست، تو عرصه نظری هست. بالاخره ما می‌خوایم حقیقت رو پیدا کنیم دیگه، حقیقت می‌خوایم پیدا کنیم، چجوری می‌خوایم بریم جلو، چجوری می‌خوایم بریم جلو. روشنه هم برای مثلا روش برخورد، باید روش برخورد علمی باشه، بالاخره باید تحقیقات کنی، بررسی کنی، فلان کنی، پیمان کنی، بری جلو. ولی از کجا باید شروع کرد؟ چجوری باید شروع کرد؟ برمیگردی به همون نقطه‌ای که اول بحث من گفتم، اون قطب‌نما رو ما داشتیم از اول کارمون داشتیم، این که تشخیص بدیم اون شاخص به اصطلاح پیشرفت کمونیسم چیست، شاخص پیشرفت کمونیسم به عنوان یه چیزی که به اصطلاح با پیشروی طبقه کارگر معلوم میشه، درست؟ خب الان هم تو این بحث، تو همه این مجموعه این بحثا، خب بنابراین بیایم همین کارو بکنیم دیگه، بیایم این کارو بکنیم، بریم نگاه کنیم ببینیم چیا هستن چیا نیستن، کدوم مباحثی هستن که در جدال با هم دیگه هستن، مؤلفه هاشون چیه. خب یه ارزیابی اولیه‌ای بکنیم و خب بعدش هم میشه ملزومات مثلا یه کار چیست، ملزومات یه کار مثلا تحقیقی و بررسی و اینا، که این کارم بکنیم و یه بررسی بکنیم و بریم جلو. مثلا فرض کنید در بحث کرونا نگاه کنیم ببینیم دو تا از مدافعان جدی مثلا این قضیه واکسیناسیون و فلانی حرفا اینا چیه. بعد عرضم بزرگت که اون وقتش مخالفانشون بحثاشون چیه، مخالفان جدیترشون ببینیم چیه، بحثاشون چیه. اینو تو از اینا رو وقتی نگاه بکنیم به عنوان اون وقت کسایی که ما میگم به عنوان کسایی که یه قطب‌نمایی داریم، ما اون وقت میتونیم سوالا رو از دلشون بکشیم بیرون دیگه، میتونیم تشخیص بدیم، میتونیم تشخیص بدیم. البته در مورد هم بحث رمز ارز هم میتوره، در مورد بحث محیط زیست هم میتوره، بالاخره این محیط زیست داره نابود میشه یا نه، اگر داره نابود میشه نقش انسان چقدر توش، بعد کدوم سیاست ها اون وقت اینجوری شما بهتر میتونید، یا میگم یا اینکه یه راه بساسی داره یه راه ساده داره که راه غلطیه، که بیایم از همون ابتدا شروع کنیم به این که تشخیص به اصطلاح وارد این بحث بشیم که کدوم جناح‌های بورژوازی کدوم منافع دارن تعقیب میکنن، برابر این ما شروع کنیم به افشاگری. کاریه که کار کمونیستی نیست دیگه، به صراحت یعنی راحت بگم کار کمونیستی نیست، چون اساس کار کمونیستی روی این نیست که شما منافع به اصطلاح گروه ها و به اصطلاح مختلف اجتماعی رو تشخیص بدی و افشا کنی، اساس کارش این نیست. اساس کارش اینه که این همون بحثیه که بارها من گفتم، شاید شما هم شنیده باشید، مارکس میگه تو کاپیتال میگه این رو، میگه که این بسیار ساده است که شما از روی به اصطلاح حرکات برنامه ها و سیاست های افراد احزاب و اینا تشخیص بدید که اینا کدوم منافع رو میخوان تامین کنن. این میگه بسیار بسیار ساده است، کار دشواری نیست، راحت میتونی نگاه کنی بی فلان هز فلان سیاست ها برنامه چیه، بعد بگی این برنامه مال کدوم یا این تاکتیک و این سیاست و فلان یعنی کدوم منافع داره تامین میکنه. روش درست علمی اینه که شرایط رو نشون بدی و نشون بدی که چگونه از دل این شرایط این حزب در اومده، اون تعیین کننده است. یعنی چگونه از دل شرایط تو پیدایش اون حزب و اون جریان رو توضیح بدید، نه اینکه جریان رو نگاه کنی بگی سیاستاش اینه منافع فلان طبقه است. بسیار ساده است. خب بنابراین کار، خب بالاخره یه کاری باید بکنیم ما، ولی مسئله اینه که این کار رو، این بسیار شاخص رو ما داریم، این قطنما رو داریم. بنابراین وقتی ما بتونیم وارد این متریه بشیم، به فرض الان فرض کنید من دو نظریه رو در مقابل شما میذارم، مثلا میگم با عنوان مثال دو نظریه. یک نظریه این که بیت کوین یک ارز کاذبه و این ارز کاذب به علت اینکه سرمایه نمیتواند جذب بشود، در به اصطلاح پروسه تولید جذب بشود، وارد بیت کوین میشه و غیره و این حرفا، و این ارز کاذب مثل حبابی خواهد ترکید. درست این نظریه است دیگه. نظریه مقابلش هم میتونیم بذاریم جلوش، که پول به عنوان وسیله مبادله تا زمانی که چیه؟ تا زمانی که به اصطلاح مورد به اصطلاح استفاده همگانی باشد، این پول معتبره. بیت کوین معتبر است به این دلیل، و بیت کوین تحت کنترل دولت هم نیست، تحت کنترل دولت هم نیست، به قول معروف فیات هم نیست، پول کاغذی هم نیست که دولت ها چاپش بکنن. برعکس بیت کوین به اصطلاح توسط یه شبکه دیسنترالایز داره کنترل میشه. بنابراین بیت کوین آینده است، چالشیه در مقابل دولت های چیز و آینده است. دو تا نظریه است دیگه. حالا من این دو تا نظریه رو گفتم، ممکن شما سومی چهارمی میشم بهش اضافه کنید، ولی دو تا نظریه است دیگه. خب وقتی شما این دو تا نظریه رو مداقه میکنی، بررسی میکنی، مدخل داری دیگه. به نظر من مدخل ما داریم اون وقت، یه بخشی اون وقت میشه تحقیقات خودمون. بله ممکنه یه جایی هم تحقیقات خودمون لازمه اشاره بکنم، حتما واردش بشیم. محیط زیست هم همینطوره. بالاخره ما باید بدونیم پلاستیکه موثره یا خورشید تأثیرش چیه، یا هسته درون کره زمین. یه جایی هم بالاخره باید به این هم بپردازیم، بالاخره تأثیر این هم باید نگاه کرده باشیم که هسته مثلا فرض کن رادیواکتیو درون کره زمین چه نقشی داره در گرمایش. آیا نقش اون بیشتره یا نقش میگم تولید آشغال و زباله توسط بشر بیشتره، تولید یا گاز کربونیک. گاز کربونیک آیا در نابودی محیط زیست تأثیر داره یا در تولید اکسیژن موثره؟ اینا یه بخشش هم خب بالاخره تکنیکیه، بخشایش هم بالاخره اینجوری هم هست. دشواری عجیبی هم نداره اینا، چون بالاخره دشواریش اینه که در دشواریش تو خود موضوع نیست. یعنی خود موضوع رو میشه بالاخره ما اگر چهار تا منبع، دو تا منبع درست حسابی دستمون باشه، راحت‌تر میشه فهمید و میشه کار کرد و فهمیدی به درجه ای. خب ممکنه من نفهمم، یکی دیگه بفهمه و بیاد توضیح بده برای من. دشواری اساسی این نیست، دشواری اساسی اینه که از دل این جدال کاذب ایدئولوژیک، یعنی از دل این آگاهی کاذب آدم رد شه، از این تونل رد شدن، این دشواری اصلیه. چجوری از این تونل باید رد شی؟ خب این چیزیه که به اصطلاح شاید بشه گفت مثل اون چیز سیاوش در شاهنامه که از روی آتش باید رد میشد و میرفت. این اون آتشیه که ممکنه شما اگر بزهکار باشی خب توش بسوزی، نابود بشی و به کارش. خب به نظر من کمونیست‌ها در این رابطه بزهکار نیستن، چون وفادارن به حقیقت و توانایی اینو دارن، باید داشته باشن توانایی اینو و دارنم که بتونن از دل این به اصطلاح دالان ایدئولوژیک سنگین عبور کنن. خب وقت نیرویی که تو این دالان ایدئولوژیک هست اینو جذبش کنن، علیه خودش به کار بگیرن. میگم مثلا همون مثالی که از جودوکار زدیم. خلاصه کلام این کاری که به نظر من میشه کرد، یعنی ما یه چند ماه بخوایم فرصت بذاریم برای خودمون، تو این چند ماه فرصتی بذاریم یه سری متون رو بررسی کنیم، این متونی که بررسی میکنیم از حالا متون اصلی تر کارش هم میکنیم، یه مقدارش رو بالاخره با ترجمه کنیم بدیم بیرون، چون فقط ما نیستیم، دیگران هم باید تو این پروسی همفکری با ما مشارکت کنن. ترجمهش میکنیم میدیم بیرون بعضی از متونو، بعضی هاشون ممکنه فقط مطالعه کنیم ترجمه هم نکنیم، اون وقتش که بتونیم بر اساس اون وقت اونا بتونیم بحثای خودمون رو بدیم بیرون، که وقتی میریم تو اون کنفرانس لااقل درک روشنی داشته باشیم از این قضیه محیط زیست دیگه. خب که دیگه هر ننه من قمری نیاد بگه آقا من فعال محیط زیستم منو ارج بذارید، شما کمونیست‌های عقب مونده شما چی میگید من فعال محیط زیستم. خب یعنی این دیگه اتفاقی که تو اون موقع لااقل باید بتونیم این جواب اینو بدیم، میگیم شما فعال محیط زیستی، برو فعال محیط زیستی تو بذار در کوزه آبشو بخور، در این حال بغل اون کسی هم نیفتیم که کمپلت همه چیز رو انکار میکنه و غیره این حرفا. خب این مقدمات، یعنی این چیز بحثه، دیگه میمونه چیزای اجراییش و اینکه چجوری ما بتونیم یک کار جمعی تری رو به اصطلاح ارگانایز بکنیم، یه به اصطلاح هماهنگ بکنیم و پیش ببریم. ببینید رفقا، این که ما یه سری بحث ها رو اونجا طرحش کردیم دیگه ادامه پیدا نکرده، خب این دلیل داره، اینطوری نیست که مثلا فرض کنید همجوری یادمون رفته فراموش کردیم مثلا اینا، نه. خب حالا یه مقدارش مربوط به اختصاص نیروه، درسته، ولی این دلیل هم داره. آخه ببینید مسائلی که شما الان نام بردید، خب الان اینا مسائلی که یه سری مسائل به اصطلاح کهنه تره، اینا زنان، مسئله ملی، مسئله مسکن، خب اینا سوال ها پرسش هاییه که مربوط به 5 سال و 10 سال و 15 سال اخیر نیست، مربوط به وضعیت جهان فعلی نیست. خب اینا باقی مانده است، از قبل مونده، یعنی از قبل بوده. بعد تا چه که به چیز برمیگرده، به کار ما برمیگرده، اون چیزی که ما انجام دادیم، خب چه تو همین سه تا عرصه، اون ترجمه‌ای که شما میگید اینا، به درجه خیلی زیادی حتی اون نیاز رو برطرف کرد. اینکه ما وارد به اصطلاح بحث‌های تخصصی تر ماجرا نشدیم، دقیق ترش نکردیم و اینا، خب یه دلیلش به اصطلاح میگم در واقع اینه که اون اساس بحث ما تو این زمین ها به درجه زیادی روشن شده بود. یعنی همون میگم همون ترجمه ها خودش کارشون کرد، مثلا سر مسئله زنان مثلا، خب چیزایی که ما از به اصطلاح حزب بلشویک ترجمه کردیم یا این چیزای این تیپی که بود، چند تا کار این تیپی ما ارائه دادیم دیگه، خب این کارها کار خودشونو کرد. یعنی کاری که کرد چی بود، چه کاری باید میکرد، چه چیزی رو لازم داشتیم ما. چیزی که ما لازم داشتیم این بود که در مقابل این هجوم خب فعال زنان، بچه ها خل سلاح نباشن، و فکر میکنیم این کارو کرد. نامه لنین به آنسا آرماند این کارو کرد مثلا، یعنی یه خل سلاح نبود، یه کسی که کمونیست بود خب راحت مسئول شده بود در مقابل این مسئله، یعنی یه چیز نبود دیگه. برمیگرده بقیه چیزاش، بقیه به اصطلاح یاروهاش، که یه بخشش هم حتی کسی اگه کاری بخواد دارن، کار خوبی بخواد راه بده در ایران، خب خیلی هم خوبه. شاید من شخصا نمیتونم ممکن منتها الان مثلا که همین هم بحثی کردم سر هزانت و این حرفا هست، ممکن کسی کار خوبی راه بده اون آن تاپ، یعنی اونا چیزایی که روی این چیزایی که من مطرح کردم، یعنی فراد کنار اینا بالا سر اصلا بذار آن تاپ، میگم مثل یه بستنی که یه قریب خامه روشه، اونم بذار خامه روش. خب یعنی میخوام بگم کاریه که منتها اینا خود اون مسئله چیزی نیست، مسئله به اصطلاح تازه‌ای نیست، مضاف بر این که الان واقعا شما در مورد مسئله زنان در ایران حتما میتونی حرف بزنی، باید هم حرف بزنی. خب میگم یکی بیاد این کارو بکنه خیلی هم خوبه، ولی در اروپا میتونی راجع به مسئله زنان حرف بزنین. من توی جریان انتخابات آلمان یه پلاکارت تبلیغاتی دیدم از حزب مارکسیست لنینیست آلمان MLPD، بعد روش نوشته بود دی فراون بفراین، زنان رو آزاد کنیم. که من نگاه کردم این، گفتم آخه بابام این مال قرن 19 چی داری میگی تو؟ اصلا الان دارن اینجا صحبت این میکنن که ننویسیم زن و مرد، ننویسیم زن و شوهر، بنویسیم پارتنر شماره یک، پارتنر شماره دو، بچه رو دارن میگن. یعنی الان شما بحث اینجوری داری میکنی؟ یعنی بنابراین وارد بحث مسئله زنان شدن الان، خب بدون اینکه چیه، بدون اینکه به این تغییراتی که جندر پالیسی و سیاست هویتی وارد این بحثا کرده، اصلا یه چیز معلوم نیست چقدر میتونه به نتیجه برسه اصلا، و چقدر میتونه اصلا پاسخگوی وضعیت جهان معاصر باشه. به هر صورت تو این کانتکست و اینا چرا میتونه اینجا داشته باشه. در مورد مسئله مسکن و مسئله ملی هم همینطوره. مسئله مسکن رو بذارین راحت به شما بگم رفقا، ما الان اون چیزایی رو به اصطلاح میگیم، اون چیزایی رو مطرح میکنیم که اون انگیزه لازم رو بده برای اینکه یه آدم کمونیست خب وقتی این میخونه یه قدم بره جلوتر. مقاله مال برلین و مال همینا مال چیه؟ مال همینه دیگه. خب که این چیزو بده که آقا جان خلیت برو جلو، خلیت کن دیگه، اینو ببر جلو دیگه، این بحثو ببر جلو. خب از این بیشتر وارد بررسی مسئله مسکن باید شد، و اون وقت از اونجا به بعد شما بخوای وارد بحثی مسئله مسکن بشی به عنوان کسی که پاسخهای جدیتر عملیتر و فلانی حرفا بدی، اینو بذارید موقعی این یه حزب کمونیستی تو ایران این کارو بکنه، خب که مسئله قدرت دارش داره جدی داره مطرح میشه. چون رو بحث مسئله مسکن شما نمیتونید جریان کمونیستی قدرتمند درست کنید مگر اینکه با همون چیزایی که ما گفتیم، همون بحث خلعیت و سلب و مالکیت و اینا رو بذاری بکوبی تو کلدشون، یعنی اون چیزای عمومی رو، ولی تو جزئیات شما نمیتونی وارد بشی، یعنی اصلا نمیشه وارد شد، چون با تناسب نداره با توان شما، نه توان ما به عنوان یه گروه معین، توان ما به عنوان یه جریان اجتماعی. یعنی به عنوان یه جریان اجتماعی شما این بحثا رو موقعی میتونی مطرح کنی که یه به عنوان جریان اجتماعی مطرح باشی و بکوبی، و اینا بتونه اون وقت ابزاری بشه دست چیه؟ دست تو برای تغییر توازن قوا. هیچ کدوم از اینا الان یعنی بس مسکنی همچین چیزی رو نداره. ما اگه همچین بحثی رو مطرح بکنیم، هیچ ابزاری برای تغییر توازن قوا نیست، کسی جابجا نمیشه، هیچ چیز جابجا نمیشه. ولی بحث مسکن برای ما در این حال بسیار فرصت مناسبیه که بحث خلعیت و سلب مالکیت و اینا رو بیاریم. حمله به مالکیت خصوصیه که برای ما مهمه، نه حل مسئله مسکن به طور انتزاعی ایزوله الان، یعنی میگم در توان ما نیست. به همین ترتیب در مورد مسئله ملی، خب در مورد مسئله ملی فکر کنم موزه ما روشنه، یعنی ما نیازی به این نداریم که بیشتر از این چیزی بگیم الان لااقل نیازی نداریم. ممکنه حالا توی یه چیزه واقعا نیازی نداریم، همه میدونن ما تو از انواع اقسام ملی گرایی و فلانی حرفا رو بارها گفتیم، اینا ارتجایی هن و غیره و اینا، که به این معنا نیست که راجع به این موضوع نباید تکست نوشت، متن نوشت، مثل اون متنی که در اتاق کردستان بود یا هر چیز دیگه ای. خب ولی این متن خصوصیاتش فرق میکنه، یعنی چیز به اصطلاح اونجوری نیست که بخواد ما رو خیلی جلو ببره و این حرفا، یعنی جلو که منظورم توی عرصه‌های ما رو شفاف کنه، نه ما شفاف هستیم، اینا معنای عملی داره، اون وقت کارکرد عملی داره در عقب زدن مثلا فرض کن ناسیونالیسم ترک مثلا، یا ناسیونالیسم فلان، یا ناسیونالیسم هر چیز دیگه ای. به طور کلی، ولی به طور کلی اون وقت یه جایی ما دیگه مخاطره هم هست تو این قضیه، و اون مخاطره هم اینه که پرداختن به چیز، فوش دادن به ناسیونالیسم و غیر اون حرفا، خب این کاریه که توی مدت به اصطلاح اخیر، توی مدت سالهای اخیر خب خیلی خوراک مناسبی بوده برای این چپی که چیه، چپ حالا اسمشو میخوای بذاری پرو امپریالیست یا چپ رادیکال فلان، خب خیلی خوراک مناسبی براشون، ناسیونالیسم حمله کنیم، ناسیونالیسم این یه مقداری چیز هم هست، یه میگم یه مقدار شمشیر دولبه است، آدم باید حواسش باشه، ولی اینکه کلن یه همچی کارهایی رو باید بهش پرداخت، یه وقتایی باید بهش پرداخت و حمله کرد و این حرفا، اوکی قبول، باید این کارو کرد. اما در مورد مسئله محیط زیست و جامبلامی فاستر و اینا، ببینید رفیقاره ما قبلا اینو صحبت کردیم که جامبلامی فاستر، خب حالا دیگه اینه ماجرا اینجوریه، یه صحبتی داشتیم در موردش. اولا در مورد مانتلی ریویو یا هر چیزی، نیو لفت ریویو یا هر چیز دیگه، تا جایی که به استفاده از اینا برمیگرده، یعنی اینکه نقل قول بکنه آدم، یه مثلا فرض کنید همین جامبلامی فاستر فلان مطالعاتی که کرده ممکنه یه جایش آدم استفاده کنه، یه تیکه از مطالعاتش آدم استفاده کنه، والا از اینا که سهله، از رابرت کاپلان هم اگه آدم مطمئن بتونه یه جایش استفاده کنه، خب استفاده میکنه دیگه، چرا استفاده نکنه آدم؟ خب یعنی منتها بحث اینه، شما اگر تو ما نوشته ها تی پشت سرم از جان بلامی فاستر استفاده کنی مثلا، خب یه خواننده شما میبینه رفرنسش همش جان بلامی فاستره، همش دینولف ریویو مانت ریویو، این که من گفتم ما اون کار رو نمی کنیم برای این بود، یه شما اینا رفرنس هاشون همش از مانت ریویو نیولف ریویو، شما میذاره اون گوشه دیگه، اون گوشه ما نباید قرار بگیریم، پس من اینه اون گوشه ما نباید قرار بگیریم، اینجوریه ماجرا. شما اگر دوتا کنزرواتیف هم بیاری استفاده کنی، نقل قول داشته باشی، یعنی خواننده اگه احساس کنه که جان بلامی فاستر رو به عنوان یه کتابش رو خوندی و تو کتابش این نکته رو خوب دیدی و شما یه آدمی هستی که چیه، یه آدمی هستی که ابجکتیو نگاه میکنی، هر چیزی رو از هر به اصطلاح نویسندگی باشه استفاده میکنی ازش، خب استفاده کن دیگه، چه اشکال داره، چرا استفاده نکنی؟ خب ولی از مانت ریویو ترجمه کنیم بذاریم رو سایت، این چیزیه که میگم نقد اختصاصی داره میکنه دیگه، خب نه این کارو ما نمیکنیم، چون این یعنی که ما کنار اون قرار گرفتن، یعنی تو اون گوشه قرار میگیره آدم، معناش این میشه. مثلا جرمن فارین پلیسی این خصوصیت رو نداره، یعنی اصلا به هیچ وجه من وضوع به عنوان یه جریان معین اینجوری اصلا تلقی نمیشه. بدبختی ما اینه که مثل جرمن فارین پلیسی کم داریم، اگه 5 تا دیگه داشتیم خیلی خوب بود، وضع ما خیلی بهتر بود، خیلی بهتر منابع بهتری داشتیم. اما برگردیم به خود بحث، اون نقدی که ما اشاره‌ای که ما داشتیم، اشاره کوتاهی که ما داشتیم در صحبت با از جان بلامی فاستر، خب اینکه جهان اینجوریه و داره نابود میشه و غیره، بعد بایستی رفت نمیدونم این کارا رو کرد، خب بحث بر سر این نیست که از نظر سیاسی نقد ما به این قضیه چیه. الان این بحثی که من کردم در ابتدای قضیه، مسئله من اصلا این نیست، یعنی یا به قول معروف مقدمتا این نیست که از سیاسی نقد ما به جان فلان به فاستر چیه. خب یعنی اون چیزایی که الان شما گفتی در مورد اینکه این گفته باید رفت من با چه میدونم چی با کیا با بایدن اون ما می حرفا متحد شد جلوی فاشیسم رو گرفت و فلانی حرفا، خب این چیزایی که شما گفتی اینا ربطش به اون بحث محیط زیستش چیه؟ نه از این نقطه نظر که بحث محیط زیست هم بلافاصله بیایم بگیم آها این بس میخواد از اونجا بره پشت سر الگور، میخواد بره پشت سر الگور، اینا میشه همون چیزه دیگه، همون میشه که همون نقطه‌ای که من صحبتش کردم، همون بحثی که مارکس میکنه که از روی این چیزا در آوردن که طرف از کدام منافع داره دفاع میکنه چیز دشواری نیست. در مورد بحث محیط زیست به طور مشخص، محیط زیست یا کرونا یا هر چیز دیگه ای به طور مشخص، یا حتی همون رمز ارزها به طور مشخص، یه مؤلفه علمی تو این وسط هست که این مؤلفه علمیه مهمه برای ما. نمیتونم الان بیام اکتفا بکنم به چی؟ اکتفا بکنم به جان بلامی فاستر که آی رفته پشت میخواد ببره ما رو همه رو پشت الگور و پشت این گرین ریست و نمیم بند وسط این حرفا. این کاری که یه ترامپیست میکنه، یه ترامپیست میکنه، طرفدار استیو بنن میکنه این کارو، ما که نمیتونیم این کارو بکنیم، که نمیتونیم هم چیه، نمیتونیم هم اون وقت از اون ورش هم بذاری من دقیقا من همینه میگم، اینا اون وقت چیزاییه که ما میتونیم استفاده کنیم ازش، یعنی به عنوان اهرم، یعنی به عنوان اهرم که نیروی نیرویی که یعنی از دو سر دارن فشار میارن. محض نمونه به شما بگم بلامی فاستر، خب الان اگه شما نگاه کرده باشید تو این سالهای اخیر از ستایشگران انگلس شده اصلا، یک چون مفصل هم کتاب هم نوشته دیگه از انگلس. انگلس رو فای عزیز 10 سال 15 سال پیش انگلس مطرود بود. انگلس اصلا خیلی ها میگفتن مارکسیسم رو انگلس درست کرده، در واقع باید انگلسیسم باشه. مارکس خودش میگفت من مارکسیست نیستم. 15 سال پیش با بعض محیط زیست دوباره انگلس رو کشیدن بیرون، دیالکتیک طبیعتش رو کردن دوباره مثلا انجیل مقدس برای اینکه پشتش بحث محیط زیست رو یارو کنن، محیط زیست رو مثلا پروموت کنن و تقویتش کنن و اینا. راجب اینا گفتن و نوشتن کاری نداره، ولی حرف من واقعا چیز دیگه است. اگر ما اینا رو بگیم و بنویسیم و بگیم آقا جان این کار رو داره میکنه که این جماعت رو ببره پشت الگور و پشت جو بایدن، یه فعال، یه آدم مسئول، حالا فعال هر چیزی، کارگر هر چیزی، خب میتونی بگه آره میدونم اوکی بسیار خوب، ولی بالاخره سی او دویی که ما تولید میکنیم داره زمین نابود میکنه دیگه. بفرما جواب شما چیه اون وقت؟ جواب شما چیه؟ سی او دو این زمین نابود میکنه یا نه؟ تمام استدلالی که شما در مورد بلامی فاستر رو نمیدونم یا هر کسی دیگه ای فعال چپی هر کسی میاری و افشاش میکنی، به همه خاطر میگم افشاش میکنی که آیا میخواد ما رو ببره به طرف جو بایدن و اینا، تمام استدلال بیپایه میشه، فاقد موضوعیت میشه، یعنی اصلا معنی نداره اصلا. مضاف بر این که میگم، مضاف بر این که مرز ما اون وقت با اون کسی که ده همین حرف رو از زاویه راست داره به بلامی فاستر میزنه چیه؟ اگه من قرار بگم که اینو افشا کنم، بگم این ما رو برده، این میخواد ما رو ببره با چه میدونم کیا، ببره پشت فلان و پشت فلان، این حرفا راستی هم همینه داره میگه دیگه، مرز من با اون چیه اون وقت؟ نمیتونم قسم بخورم بگم که مرز دارم، نه. یعنی اینجا اون وقت به نظر من خود امر، خود موضوع، خودشناخت خود موضوع اون وقت مهمه. این اونجاست که اون وقت تمایزات ما شکل میگیره. و به همین خاطر من گفتم متونی رو میشه از چیزهای مختلف پیدا کرد، متون جدی رو میشه از چیزهای مختلف پیدا کرد که یا ترجمه کرد یا حتی ممکنه باشه به قول شما هست در مورد همین محیط زیست، شاید مثلا به عنوان یه متنی که آدم مبنا قرار بده مطالعه کنه، خب همین متن بلامی فاستر باشه مثلا، خب که آدم مطالعه کنه و بگه که اوکی بسیار خوب، یه همچین بحثی هم هست دیگه. خب حالا یه بحثی هم در نقدش باید آدم ببینه که نقدش چیه، اون وقت دو تا سه تا بحث اینجوری ببینه آدم از دل اینا، اون وقت آدم بتونه اون میگم اون چراغ راهنما رو داشته باشه دست خودش و بتونه به اصطلاح خودش اون وقت بحث خودش رو تکوین کنه. زحمت اصلی تکوین بحث به عهده ماست رفقا، یعنی تو هیچ کدوم از این عرصه ها، تو هیچ کدوم از این عرصه ها من تقریبا یقین دارم ما نمیتونیم یه بحثی رو پیدا کنیم که بتونیم با رضایت خاطر، با طیب خاطر بگیم ها این بحث، این بحثیه که واقعا اینجا، یعنی واقعا بازتاب منافع تاریخی طبقه کارگر در لحظه کنونیه، نمیتونی پیدا کنیم. یعنی به شدت من بدبینم تو این زمینه. نمونش نمونه چیزش که همون چیزی بود که تامین و اینا بود که قبلا صحبت کردیم دیگه، به عنوان جریانی که چیه، ما خود ما مدت‌ها فکر می‌کردیم که این جریان خیلی خوبه، خیلی بحثاشون یاروه، ولی هر چی جلوتر رفتیم بیشتر به این نشستیم که نه اینطوری نیست، این فقط در شکل بحثی که این همچه حالتی داره، اگر نه به هیچ وجه چنین خصوصیتی رو نداره، برعکس جزئی از به اصطلاح همون طیف متلون چپ، حالا با چیز الفاظ رادیکالتر و یه ارتودکسی سوری که این ارتودکسی سوری اون وقت دردی رو درمان که نمیکنه هیچی، تو تندپیچای تاریخی اون وقت دقیقا اتفاقا طبقه کارگر رو میکشه پشت بورژوازی. اینه مسئله. نمیدونم تا چقدر تونسته باشم بحث بخصوص این بحث محیط زیست یا اون بحثی که کردین شما، به صورت میخوام بگم اون بحثای قدیمی تر هست، اونام هست. خب یعنی فرض کنید ما الان تو کنفرانس بعدی بخوایم یه برنامه‌ای رو بنویسیم، اینا چیزی بنویسیم اینا، خب معلومه بالاخره یه بخشی باید اون چیزا هم بالاخره بتونیم به هر درجه که تدقیقشون بکنیم باید میتونه بیاد توش دیگه. خب ولی الان گرهی ترین و داغ ترین سوزان ترین بحثا اینان. ما بحث امپریالیسم احتیاج داریم برای اینکه حقیقتاً اون دو روی لااقل این دیگه بحث ویژه ماست، چپ پرو امپریالیست و چپ ضد امپریالیسم. بالاخره ما نظریه ما در مورد اونا چیه نمیتونیم بگیم که چیزه، اون رو بهش احتیاج داریم. اون بحث ایران رو تکامل توسعه سرمایه‌داری ایران رو بهش احتیاج داریم برای اینکه بفهمیم که قضیه بالاخره الان این گرایش به شرق که اینا دارن میکنن و این رابطه با غربش این فلانش اینا چه تأثیراتی بر روند انباشت سرمایه در ایران خواهد گذاشت، بر رونق یا رکود خواهد گذاشت، چه تأثیراتی بر تورم خواهد گذاشت، چه تأثیراتی بر این احتیاج داریم بشناسیم اینا رو. خب بحث توسعه سرمایه‌داری رو بعد و این دو تا هیته بحث دیگه به نظر من خیلی داغ‌ترن از چیز، از بحث مسئله ملی و مسئله چیز. چون جنبش ملی به اون معنا ما نداریم، این جنبشایی که هستن مال پانتورک و مانتورک و اینا همشون تو کاتگوری اون جنگ مولتیپولار و چند قطبی و مزدور و آمریکا و اینا تو اون کاتگوری ها می گنجن. یعنی اینطوری نیست مثلا فرض کنید 40 سال قبل 50 سال قبل که مثلا بگن یه جنبش ملی در فلان جا به وجود اومده که این جنبش ملی رو باید بهش جواب داد و فلان حرفا. نه، تو همش تو همون کاتگوریای چیزن، اساسا تو همون کاتگوریای یارو قرار میگیرن. چه جنبش ملی که یارو فرض کن میره یا تو کردستان مثلا شما نگاه میکنی یارو اصلا مسئله ملی دیگه مطرح نیست، مسئله اسرائیله. یارو تو رفتی پای اسرائیل، یارو CIA داره تو رو آموزش میده، تموم شد رفت. شما مسئله ملی چیه دیگه؟ یعنی خود مسئله یاروی نیست، معلومه که ابزار تبلیغاتیه و خود اونم به درجهی که به اصطلاح چیز بشه، به درجهی که به اصطلاح نابسامانی های چیز برطرف بشه، نابسامانی های برطرف بشه، خود اونم اصلا پایه‌اش از بین میره. یعنی اینطوری نیست که پایه‌اش بتونه بمونه سر جاش این حرفا. شما کافیه توی خوزستان اینا بتونن یه خورده وضعیت بهبود ببخشن و خودشون هم دارن میگن، یعنی اینجوری نیست که نگن اینا. و علاوه اینکه از نظر شناخت چیز، از نظر شناخت به اصطلاح نظری یا برنامه این چیز ویژه‌ای نمیشه راجبشون گفت، مش جریان ارتجایی هن که موزه ما راجبشون روشنه.